بسم الله الرحمن الرحيم. يا محمد وجبت محبتي، وجبت محبتي للمتحابين في، ووجبت محبتي للمتقاطعين في، ووجبت محبتي للمتواصلين في، وَوَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِمَحَبَّتِي غَايَةٌ وَلَا نِهَايَةٌ كُلَّمَا رَفَعْتُ لَهُمْ عَلَمًا وَضَعْتُ لَهُمْ عَلَمًا أُولَئِكَ الَّذِينَ نَظَرُوا إِلَى الْمَخْلُوقِينَ بِنَظَرِي إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَرْفَعُوا الْحَوَائِجَ إِلَى الْخَلْقِ بُطُونُهُمْ خَفِيفَةٌ مِنَ الْحَلَالِ نعيمهم في الدنيا ذكري ومحبتي ورضاي عنهم. بخشی از حدیث شریف قدسی بود که به حسب این نقل در شب معراج پیامبر اکرم از خدای متعال سوال کردند و جوابهایی داده شد و گفتگوهایی انجام گرفت که در این حدیث نقل شد. یه بخشش این است که محبت من برای چهار دسته از مردم واجب است، یعنی من چهار دسته از مردم را قطعا دوست دارم، وجبت من که به عنوان تکلیفه، یعنی ثبوت قطعی دارد این محبت من نسبت به این چهار دسته. اولین دسته ای که خدای متعال قطعا اونها را دوست داره کسانی هستند که همدیگر را در راه خدا دوست دارند، المتحابین فی. در جلسه قبل این مقداری در مورد تحاب فی الله صحبت کردیم. به دنبالش می‌فرماید دسته دوم کسانی هستند که به خاطر خدا پیوندهای غیر خداییشون را ببرند، از همدیگه قطع کنه. اگر ارتباطی بر اساس هوای نفس بر خلاف رضای خدا بین کسانی به وجود آمده، به خاطر خدا اون پیوند را قطع کنه، پیوندی که مضر است به دینشون. و برعکس کسانی که به خاطر خدا پیوند برقرار کنند، کدورتی دارند از همدیگه، باعث این میشه که از هم گسسته بشن، دور بشن، نسبت به هم کینه پیدا کنن، به خاطر خدا از این کدورت ها صرف نظر کنن و به هم دیگه پیوند کنن، با هم محبت پیدا کنن. دسته چهارم هم کسانیست که توکل بر خدا دارند، وجبت محبتی للمتوکلین علی. بعد میفرماید لیس لمحبتی غایتون ولا نهایه. تأکید بر این مطلب است که خیال نکنید این که خدا نسبت به کسانی محبت داره این یه چیز کمی است. خب اونا یه کاری کردن و خدا دوستشون داشت و تمام شد. نه، اگر محبت خدا به کسی تعلق بگیرد بسیار مطلب عظیمی است، که باز درباره عظمت محبت خدا در جلسه قبل یه توضیحاتی عرض کردم. برای توضیحش در خود این حدیث آمده که کلما رفعت لهم علمن و وضعت لهم علمن. به خاطرم میاد که در این نسخه عکس این است، کلما وضعت لهم علمن رفعت لهم علمن است. البته این نسخه غلط است، کلما رفعت عملن و وضعت لهم علمن است. منظور اینه که به واسطه محبت من هر علمی را برای اونها برافرازم، علمی را برای اونها قرار میدن. اگر عکسش باشه، یعنی اگر به واسطه محبت من راهی برای اونها گشوده شد و روشن شد، این علمی که مرتفع شده، این علمی که برافراشته شده، این منحصر نیست به همین، این ادامه داره. این تموم شد، پشت سرش علم دیگری. ظاهرا این تعبیر با توجه به این مطلب بودی که از سابق هم در راه‌های بیابانی و خطرناکی که در بیابان‌های کبیر و لم یزرع وجود داشته، کسانی میمدن یک علاماتی نصب میکردن، یه علامتی که نصب میکردن باعث این میشده که کسانی که در این راه میان مخصوصا با اون طوفانهایی که میشده و شنهایی که جاده ها رو پر میکرده خیلی اهمیت داشته، توجه به این علامت ها باعث این میشده که تو بیابونا راه را گم نکن. از یه علمی که میگذشتن باز احتیاج پیدا میکردن برای ادامه راه به یک علم دیگری. خدای متعال میخواد بفرماید که من تا آخر راه همراه اینا هستم، اینا را هدایت میکنم، نه اینکه یه تیکر راه را بهشون نشون میدم و بعد تمام میشه. از هر علمی بگذرن باز به دنبال اون علم دیگری برای اونها قرار میدن که راه را گم نکنند و تا آخر خط بیاند. و این بسیار مهمه که خدای متعال در مقام تدبیر بندگانش رهاشون نکنه، یه تیکه را که دستشون گرفت بردشون بعد ولشون نکنه بگه خودتون بیایید. هر قدمی که میرند تا اون جایی که احتیاج به راهنمایی دارند خدا براشون راهنما قرار میده، رهاشون نمیکنه چون دوستشون داره. اولئک الذین نظروا الی المخلوقین بالنظر الیهم. در توضیح این که چگونه تحاب و دوست داشتن یکدیگر برای خدا میشه عرض کردم که این در واقع فرع محبتی است که انسان ها به خدا پیدا میکنند. تا انسان خدا رو دوست نداره نمیتونه کسان دیگری را به خاطر خدا و در راه خدا دوست بداره. این محبت اصلی به خدای متعال تعلق میگیره و در سایه محبتی که انسان به خدا داره هر کس بیشتر با خدا ارتباط داره او را بیشتر دوست میداره. اون دیگری هم وقتی میبینه این شخص محب به خداست اون هم این یکی را بر اساس همین محبت خدا دوست میداره. وقتی بنا شد که محبت فی الله باشد هر کس به خدا نزدیکتر است بیشتر محبوب میشه، هر کس رابطش با او بیشتر هست بیشتر مورد محبت قرار میگیره. پس چنین کسی به مردم اونگونه نگاه میکند که خدا به اونها نگاه میکند، یعنی هر کس در نظر خدا عزیزتر است نزد او هم عزیزتر خواهد بود. اینجور نیست که خدا اشخاص را بر اساس یه معیاری دوست داشته باشه و او بر اساس معیار دیگری، نه، یک نگرش هست، با یک معیار اشخاص سنجیده میشن. هر کس با خدا بیشتر ارتباط داره هم خدا بیشتر او را دوست داره هم این متحابین، اونهایی که برای خدا دیگران را دوست میدارن. پس اون گونه که خدا به بندگانش نگاه میکنه اینها هم به بندگان نگاه میکنند. هر کس پیش خدا عزیزتر است پیش اینها هم عزیزتر است. ملاک محبت عند الله و عند اولیائه یکیست، هر که پیش خدا محبوب تره پیش اولیای خدا و دوستان خدا هم او محبوب تره. این یکی از ویژگی کسانی است که مورد محبت خدا هستند. خدا به یک کسانی علاقه داره که همون گونه که او به بندگانش نگاه میکنه و اونها رو میسنجد و ارزیابی میکنه اونها هم به همین نگاه به بندگان نگاه بکنن. یکی دیگه از ویژگی کسانی که محبوب خدا قرار میگیرن اینه که اینا سر و کارشون رو با خود خدا میدونن، توکل بر خدا دارن، اعتماد بر خدا دارن. وجبت محبتی للمتوکلین علی، چون اینا اعتمادشون بر خدا هست هیچ وقت دست نیاز به سوی بندگان دراز نمی کنند. لم یرفعوا الحوائج الی الخلق، انسان بدون احتیاج نمیشه. زندگی انسان توأم با انواع نیاز هاست. هر کس ظرفیت وجودش بیشتر است نیازش هم بیشتر. اینطور نیست که انسان بدون نیاز بشه وجود داشته باشه و بدون نیاز زندگی کنه. انتما به فقرا اما الالله، شما سرتاپا احتیاجیست اما احتیاج به سوی خدا. برای رفع احتیاجتون باید برید سراغ او چون محتاج او هستید. اگه کسانی راه را گم کنن برای رفع احتیاجشون دست پیش این و اون دراز کنن، اعتمادشون به این و اون باشه. این نه تنها خدا اینا را رها میکنه، واگذارشون میکنه به اسباب، علاوه بر این دیگه مورد محبت خدا هم نیستن، برای اینکه ارتباطشون با خدا ضعیف میشه. کسی که حاجاتش را از خدا میخواد، سرکارش با خداست، ارتباطش با او تقویت میشه. یکی از حکمت‌های اهتمام به دعا برای اینه که انسان در هر امری سر و کار خودش رو با خدا ببینه، بره سراغ او تا رابطش با خدا تقویت بشه، ارتباط داشته باشه با او، فراموشش نکنه. این ارتباط که یک ارتباط قلبی و معنوی و روحی است، هر قدر قوی‌تر باشه انسان بیشتر سراغ او میره، بیشتر به یاد او هست، نیازهاشو از او میخواد. هر قدر ضعیف‌تر باشه میره سراغ دیگران، با دیگران رابطه برقرار میکنه تا به وسیله اونها نیازش برطرف بشه. این بندگانی که محبوب خدا هستن کسانی هستند که حاجاتشون رو به دیگران ارائه نمیدن، دست نیاز به سوی دیگران دراز نمیبرن. هر وقت هر نیازی دارن که همیشه نیاز دارن، رفع نیازشون رو از خدا میخوان. در یه جلسه اون داستان حضرت ابراهیم رو نقل کردم، یادتون باشه داستان بسیار آموزنده است که در هیچ حالی حتی اون وقت که دارن میندازنش تو آتش به کسی دست نیاز دراز نمی کنه. جبرئیل هم میگه میخوای کمکت بکنم، آیا کاری با من داری؟ میگه اما الی که فلا، احتیاج دارم اما نه به دست تو. کسانی که رفع نیازهاشون رو فقط از خدا بخواد، خدا به اینها خیلی محبت. برای تدریب به ذهن، اگر شما در خانوادتون فرزندتون یا یکی از بستگانتون هر وقت هر کاری داره به شما مراجعه میکنه، یک رابطه خاصی بین خودتون و او احساس میکنید. اون نیازهاشو به هیچ که دیگه نمیگه، فقط میاد به شما میگه. یعنی یک خصوصیتی با شما داره که با دیگران نداره، یک آشنایی، یک علاقه خاصی بین شما هست که بین دیگری نیست. این باعث این میشه که شما هم نسبت به او توجه بیشتر داشته باشید، او را محرم خودتون بدونید و خودتون که اون محرم او هستید، او هم رو محرم خودتون میبینید. احساس میکنید که چون او کارش رو به شما واگذار کرده، شما هم یه رابطه بیشتری با او دارید، دلتون میخواد به او عنایت بیشتری داشته باشید. این یه مرتبه خیلی ضعیف نیست. رابطه انسان با خدای متعال با مقیاس بی نهایت از این قوی تره، نمیشه بود چند برابر. اگه کسی رابطش رو فقط با خدا قرار داد، هر وقت کاری داره به او مراجعه میکنه، خدا محبت خاصی نسبت به او خواهد داشت. از اوصاف چنین اشخاصی که رابطهشون با خداست، محبتشون به خاطر خداست، اعتمادشون بر خداست، این است که اینا تعلقی به امور دنیا و لذت‌های دنیا ندارن، حتی از امور حلال هم زیاد استفاده نمی‌کنن، چون اینا دلبستگیشون به کسی دیگری است، علاقهشون به کسی دیگری است. این امور دنیا در دل اونها جایی نداره، فقط برای رفع نیازی از رضایز دنیا، از نعمتهای دنیا استفاده می برن. این است که حتی غذای حلال هم زیاد استفاده نمی برن. بطونهم خفیفتان من الحلال، شکمهاشون حتی از مال حلال هم سبک، پر نیست، سنگین نیست از نعمتهای حلال دنیا، از حرامش که از اینها بدور نید. حتی امور حلالش هم که 100% حلال است و خدا هم راضی است استفاده بکنن، در اینها اونها زیاد استفاده نمی کنه به اندازه ای رفع نیازی، برای اینکه بتونن وظایفشون رو درست انجام بدن، توان این داشته باشن که عبادت کنن، خدماتی که باید برای بندگان خدا انجام بدن توانش رو داشته باشن. به همین اندازه غذا رو برای التزاز نمی خورن، از نعمتهای دنیا به خاطر لذت بردن استفاده نمی کنن، بلکه برای کسب قدرت و نیرو استفاده می کنن. این به همون اندازه ای که نیرو برایشون ایجاد بکنه استفاده می کنن. و اتفاقا وقتی انسان زیاد غذا بخوره، نه تنها نیروی زیادی برایش ایجاد نمیشه که غالبا به کسالت و سنگینی و ناتوانی و ضعف و مرض هم مبتلا میشه. به هر حال از علائم محبوبین خدا اینه که شکمهاشون سبکه، پرخور نیستن، و این نشانه ایست از این که از لذایز دنیا حتی لذایز حلالش هم زیاد استفاده نمی کنن. پس دلخوشیشون به چیه؟ معمولا اهل دنیا، اونایی که با خدا سر و کاری ندارن، لذت محبت و انس با خدا را نچشیدن، دلخوشیشون به همین لذت‌های دنیاست. خوراک لذیذی بخورن، لباس خوبی بپوشن، خانه خوبی تهیه کنن، مثلا ماشین سواری لوکسی داشته باشن و از این قبیل. خب کسانی که حتی غذای حلالی هم به اندازه سیر نمی‌خورند و همیشه سبک هستن، اینا پس دلخوشیشون به چیه؟ در دنیا تلاششون برای چیه؟ به چی خوش هستن؟ نعیمهم فی الدنیا ذکری و محبتی و رضای عنهم. دلخوشی اونها در دنیا سه چیز: اول یاد من. کسی که محبت داره به طور طبیعی به یاد محبوبش هست، لذتش هم از همین یاد اوست. تا به وصال او نرسیده، در اون وقتی که هنوز دور از محبوبش هست، دلخوشیست به همون یادی که از اون محبوبش هست، لذتش همین. به ذکرکه عاشق قلبی، در دعا میخونیم به ذکرکه عاشق قلبی. اصلا زندگی دل من، زنده بودن دل من، دل زنده بودن من به یاد توست. اگه یاد تو نباشه من دل مرده هستم، دل من دیگه خوشی نداره. خوشیش همینه که به یاد تو باشه. مؤمن زنده دل است، شاد است، اما زنده دلیش به یاد خداست، نه به لذت‌های دنیا. نعیمهم فی الدنیا، چرا می‌فرماید در دنیا؟ برای اینکه در آخرت که به لقا میرسه، اونجا دیگه احتیاج به یاد نداره، اونجا حضوره. اینجا که عالم جدایی است و جدایی از محبوبش هست، به لقا نرسیده، در اینجا دلخوشیش به یاد خود. خب این یاد هم ناشی از محبت است و هم هرچی یاد بیشتر بکنه محبت بیشتر میشه. در امور محبت‌های عادی دنیوی هم میشه تجربه کرد، هر قدرم به کسی که علاقه داره بیشتر یاد او باشه، این محبتش رسوخ بیشتری پیدا می‌کنه، عمق بیشتری پیدا می‌کنه، ثبات بیشتری پیدا می‌کنه، پررنگ‌تر میشه. اما اگر طوری بشه که اونا فراموش کنه، کم کم محبت هم کم میشه. از دل برود هر آن که از دیده برفت. وقتی نمیبینه کم کم فراموش میکنه، وقتی فراموش کرد کم کم محبتش انتقام میشه. برعکس هر چی باعث یاد اون طرف باشه، محبت افزایش پیدا میکنه. خب کسانی که در این عالم هستن و هنوز به حضور و به لقا به معنای کاملش نرسیدن، دلخوشیشون به یاد خداست. هر قد این یاد بیشتر باشه و عمیق‌تر باشه، باعث این میشه که بر محبتشون افزوده بشه. والذین آمنوا اشد حبا لله، محبت مؤمن نسبت به خدا از همه چیز بیشتره و شدیدتر است. چون محبت بیشتره، بیش از همه چیز یاد خدا میکنه، محبوبشه، هرچه بیشتر یاد میکنه بر محبتش افزوده میشه و این سیر انتهایی نداره. اینجور نیست که به یک حدی که برسه دیگه اشباع بشه. هرچه یاد بیشتر باشه بر محبت افزوده میشه، متقابلا وقتی محبت افزوده شد یاد بیشتر و عمیق‌تر میشه. بعد از ذکر دلخوشی اونها همون محبت است. اگر یه وقت احساس کنن که در دلشون محبت خدا نیست، مرگ برای اونها آسان تره از این که دلی بی محبت خدا داشته باشه، دلی بی یاد خدا داشته باشه. پس دلخوشی اونها، نعمتشون، لذتشون، زندگی قلبشون به این است که در اون قلب یاد خدا و محبت خدا باشه. بعد از اینکه انسان محبت نسبت به خدا پیدا کرد، طبعا دلش میخواد که محبوبش هم نسبت به او محبت داشته باشه، از او خوشنود باشه، نگران نباشه، گله‌ای نداشته باشه. اگه احساس کنه یک کاری کرده که محبوبش نسبت به او گله‌مند شده، این از هر عذابی برایش سخت‌تره. چیزی که محب از محبوب میخواد این است که محبوب هم نسبت به او عنایت داشته باشه، توجه داشته باشه، او را دوست بداره، ازش راضی باشه، دل خوش باشه. محب خالص و مخلص بزرگترین لذتش این است که احساس کند که محبوبش از او راضی است. در محبت‌های عادی، انسان‌هایی که به هم دیگه محبت دارن، اون محبتی خالص است که دلخوشیش فقط این باشه که ببینه محبوبش نسبت به او یک لبخند رضایت آمیزی داره. این هر نعمتی برای او بارده، همین احساس کنه که او ازش راضیه. این بالاترین چیزی است که ممکن است برای محب از اون جهتی که محبت داند حاصل بشه. پس دلخوشی اونها به یاد من هست و محبت من و اینکه من از اونها راضی باشم. هرقدر احساس کنن که من از اونها راضیم، دلخوشیشون بیشتره، لذتشون بیشتره، عیششون گواراتره. و هرقدر احساس کنن که با من فاصله دارن، رضایت من کمتر نسبت به اونها حاصل شده، اون وقت است که برای اونها عذاب است. بزرگترین عذاب برای محب این است که از چشم محبوبش بیفته، توجهی بهش نداشته باشه، اعتنایی بهش نکنه. این از هر توبیخی، از هر کتکی برای او بدتر. پس متقابلا چیزی موجب دلخوشی محب هست که احساس کنیم محبوبش به او توجه داره، به او عنایت داره، او را دوست داره، راضی هست ازش، دلخوش هست. یا احمد، این احببت ان تكون اورع الناس فزهد فی الدنیا ورغب فی الاخره. این بیاناتی که در این روایت هست، هر جمله‌اش بخواد دادم دربارش بحث کنه زمینه بحث زیاده، منتها چون بعضی توضیحاتش در فقرات بعد میاد، اینه که ما هم به توضیح ساده‌ای درباره هر جمله اکتفا کنیم. اگر دوست داری که از پارساترین مردم باشی، نسبت به دنیا بی رغبت باش و نسبت به آخرت رغبت داشته باش. زهد همون بی رغبتی است. زهد یک حالت قلبی است، نه عملی. و شروه به سمن بخص دراهم معدوده و کانو فیه من از زاهدین. برادران یوسف که یوسف را فروختن می فهمد کانو فیه من از زاهدین، رغبتی نداشتن که او را نگه دارن، فرمودشون نسبت به او زهد داشتن، یعنی میلی نداشتن که با اونا باشه، می خواستن ازشون جدا بشه. زهد این نیست که آدم از نعمت‌های دنیا استفاده نکنه، چیزی در دستش نباشه، مالک نباشه، کسب مال نکنه، یا کسب سایر امور دنیوی. زهد این است که میل نداشته باشه، رغبتی نداشته باشه. ممکنه خیلی هم ثروت به دست بیاره، اما با نام اطاعت خدا و برای اینکه اونا در راه خدا صرف کنه. حضرت سلیمان بالاترین سلطنت را داشت، اما از زاهدترین مردم هم بود، چون از این نعمتهایی که در اختیارش بود استفاده نمی کرد جز نان جویی، اون هم به قدر صد رمقی تناول می کرد. نعمت خیلی در اختیارش بود، اما از این نعمتها برای احقاق حقوق، برای ترویج دین خدا، برای برافراشتن پرچم توحید در سراسر جهان استفاده می کرد، نه برای لذت شخصی خودش. می فرماید اگر دوست داری از پارسا ترین مردم باشی، سعی کن که نسبت به دنیا بی‌رغبت باشی، زهد داشته باشی، تعلق خاطر به امور دنیا نداشته باشی، برعکس تعلق خاطرت به آخرت باشی، توجه بیشتر به آخرت باشی. اینجا که میرسه به حسب این روایت پیامبر اکرم سوال میکنه خدایا چیکار کنم که نسبت به دنیا بی رغبت باشم تا در نتیجه از پارساترین مردم باشم تا تو مرا بپسندی و از من راضی باشی؟ چیکار کنم؟ سوال میکنه راهی برای این که آدم بتونه زهدش را حفظ کنه و تربیت کنه تا در نتیجه به مقام ورع برسه، در نتیجه نهایتا محبوب خدا باشه. قال خود من الدنیا خفتن من الطعام و شراب. توی نصفه حقن من الطعام است ولی زالن غلطه. خود من الدنیا خفتن من الطعام و شراب و لباس ولا تدخر لغد. اگه میخوای نسبت به دنیا علاقه پیدا نکنیم، عملا باید از نعمتهای دنیا کم استفاده کنیم. چون آدم وقتی از نعمتهای دنیا استفاده کرد، لذت اون نعمت میره با دندونش، مزهش رو میچشه، خوشش میاد. به همون اندازه که لذتش را احساس میکنه، نسبت به او هم علاقه بیشتر پیدا میکنه. بار دیگه دلش میخواد یه بار دیگه ازش استفاده کنه، بیشتر استفاده کنه. همین کم کم تعلق خاطر میاره. اما وقتی به اندازه ضرورت استفاده کرد، این دیگه نوبت به این نمیرسه که بشینه التزازی از این مثلا خوردنی یا از پوشیدنی ببره، برای رفع نیازیست. این دلبستگی هم پیدا نمیشه. اگه میخوای دلبستگی به دنیا نداشته باشی، نسبت به دنیا بی رغبت باشی، کم استفاده کن از دنیا. خذ من الدنیا خفن من الطعام و شراب و لباس. از خوردنی ها، آشامیدنی ها و پوشیدنی ها، همه اینها سبک استفاده کن. زیاد دنبال این التزازات مادی در خوراک و پوشاک نه. و لا تدخر لغد. به اندازه نیاز امروزت استفاده کن، بقیهش هم در راه خدا انفاق کن، نیگر ندار، بگی باشه داره روز مبادا یه روز بخوام ازش استفاده کنم. همه اینها جنبه قلبی و ادراکی داره. یعنی اگر زهد مطلوب است، معناش این نیست که دست انسان تهی باشد از همه نعمتها، بلکه منظور این است که دلبستگی نباشد. و همچنین وقتی میگن برای فردا ذخیره نکن، این معناش این نیست که هر نوع ذخیره مذموم است. اون ذخیره ای که به خاطر این باشه که میترسه فردا نرسه. امروز همسایش فقیره، محتاج هست، به اون نمیده، نیگر میداره برای اینکه نکنه فردا خودش محتاج بشه. این ادخار مذموم است، این ذخیره کردن است که با زهد نمی‌سازد. شخص زاهد به این فکر نیست که نگر داریم فردا ازش استفاده کنیم، امروزش هم به اندازه ضرورت استفاده کن. فردا هم که خدا کریمه، توکل بر خدا داره. شاید یه دفعه دیگه من از کرده بودم این روایت شد که می‌فرماید مؤمن باید به اون چه نزد خدا هست بیشتر اعتماد داشته باشی تا اون چه در نزد خودشی. یعنی پولی که دو جیب خودش هست ممکنه گم بشه و به درد او نخوره، اما اون چه نزد خدا محفوظ هست اون هیچوقت گم نمیشه. آدم نباید اعتماد داشته باشه به چیزهایی که در اختیارش هست، چه بسا اینها اون وقتی که آدم مورد حاجتش میشه گم بشه، نابود بشه، از بین بره، به دردش نخوره. برعکس باید اعتماد داشته باشه که خدا اون چه صلاح او هست به موقع براش میرسونه. حسن ظن دارد به این که خدا رفع نیاز او را به موقع میکنه، او را وا نمیگذاره دیشه. بنابراین دعایی نداره که برای فردا چیزی ذخیره کنه، امروزش هم به اندازه ضرورت استفاده کرد تا بتونه نیرو داشته باشه برای انجام وظایف، چرا به فردا؟ فردایی نمیدونه باشه در زندگیش یا فردایی نباشه. تازه باشد هم خب خدا برای فردا هم هست، خدایی که امروز به روزی داده فردا هم همین خدا هست، بنابراین احتیاجی نداره که او ذخیره کنه. بله ممکن است گاهی ذخیره کردن برای یک انگیزه صحیحی هم باشه و اون منافات با زهد هم نداشته باشه. عمده این است که نیت آدم و انگیزه آدم در این ذخیره کردن چی؟ معروفه که حضرت سلمان رضی الله عنه قوت یک سالش را یک جا تهیه نگرد، با اینکه زاهد ترین مردم بود، ولی انگیزش برای این کار این بود که دیگه هر روز نباید بره دنبال خرید و یه مقدار وقتش صرف این کارا بشه. آردش مثلا برای یک سالش تهیه میکرد، تو خونهش میذاشه، هر روز ازش حتی همونجا استفاده کنه. این ذخیره کردن نه به خاطر این بود که میترسید اگه ذخیره نکنه فردا گیرش نیاد، شأنش از این خیلی بالاتر. او برای اینکه وقتش صرف نشه درسته به کارهای دیگرش یک جا غذاشو تهیه میکرد. اونم چه غذایی؟ روزی یک لقمه نان جو خشکی، ولی به هر حال این را زودتر تهیه میکرد برای اینکه هر روز نباید وقت صرف بکنه. این عیبی نداره اگر ذخیره کردن به خاطر این باشه که میترسه فردا گیرش نیاد، امروز که حالا پولی داریم اینا تهیه کنیم باشه برای فردامون و فرداهامون. حالا که هیچی، برای پیری 70-80 سالمون اگه 100 سالی بیرسیدیم اون وقت چیزی داشته باشیم که ازش استفاده کنیم، وقتی که دیگه از کار افتادیم ذخیره‌ای داشته باشیم. این سوء ظن بالله هست. خدایی که امروز برای تو رسوند فردا هم میتونه برسونه. اون خدایی که تو هنوز وجود نداشتی قبلا غذات رو در پستان مادر تهیه کرد، هنوز متولد نشده بودی غذا برات آماده کرد و عاجز از این که فردا برای تو روزی برسونه، اگر از روی سوء ظن بالله باشه این ذخیره کردن بده. این با توکل نمیسازه، با بندگی نمیسازه. تو چه میدونی فردا زنده هستی یا نیستی تا اینکه برای فردا رزق ذخیره کنی؟ و اگر باشی خب خدا هم همونطور که به تو حیات میده عمر میده روزیت هم خواهد داد. خود من الدنیا خفن من الطعام و شراب و لباس ولا تدخر لغد. بزرگانی بودن از علما یا از صلحای دیگه از مردم غیر علما که مقید بودن چیزی برای فردا تو خونه نگه ندارن. اگر غذایی می آوردن خونه هر چی لازم داشتن مصرف میکردن، بقیهش هم میدادن به همسایگان یا فقرا، نمیذاشتن شب تو خونه چیزی برای فردا بمونه. البته این یه تمرینی بوده برای اینکه مبتلا به سوء ظن بالله نشن. اون کسانی که از این مراتب گذشته باشن به مقام معرفت مثل سلمانی رسیده باشن احتیاج به این تمرینها دیگه نداره، ولی ماها میباید سعی کنیم که کمتر مبتلا به این وسوسه شیطانی بشیم. سعی کنیم اقلن یه چیزایی که تهیه میکنیم تو منزل سعی کنیم یه مقدارشم به کسانی که نیازمند هستن، به همسایگان مخصوصا یا خویشاوندانی که فقیر هستن به اونها بدیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز به نیکی نخواهید رسید تا اینکه از اون چیزایی که دوست دارید انفاق کنید. اگه اون چیزایی که آدم دوست داره همیشه برای خودش ذخیره کنه، یه وقت هم خواست انفاق کنه، این چیزای مبتذلی پیش پا افتاده ای که در مقام فاسد شدن هست اینا رو بده. این هنری نکرد، این به بر نمیرسه. وقتی انسان نیکو کار میشه و به بر میرسد که از اون چیزایی که دوست میداره انفاق، اینه که اولیای خدا سعی میکردن یه چیزی که گیرشون میاد یا میخرند یا کسی بهشون هدیه میده، از اون چیزاییش که خیلی خوششون میاد اول از اون انفاق کن تا این تعلق خاطر براشون پیدا نشه، دلبستگی پیدا نشه. خب نصیحت هایی است، سفارشات است که خدا به پیغمبر میفرماید. البته ما دقیقاً نمیتونیم مثل اونا عمل کنیم، اما سعی کنیم یک شباهتی پیدا کنیم. بنکم لا تقدرون علی ذلک، ولی سعی کنید تشبهی پیدا کنیم. ما اگر نمیتونیم به کلی تعلق به دنیا و التزامات دنیا را از دلمون ریشه‌کن کنیم، اقلا سعی کنیم تا اونجایی که میتونیم کمش کنیم. کم کردنش هم به همینه که هرچی میتونیم کمتر استفاده کنیم. باز همینجا عرض بکنم که یه وقت باعث این نشه که توجه به این مطالب ما را از حد اعتدال خارج بکنه و یه به صورت غیر طبیعی بیفتیم. فرض کنیم شب بریم خونه، هرچی داریم از فرش و اساس زندگی اینا رو تراریم بفروشیم و بدیم به کسی و فردا بیفتیم به این کارهای غیر طبیعی، اینا از ما نخواستن. سعی کنیم حقوق واجب اون رو ادا کنیم، سعی کنیم خدای نکرده از حرام و مشتبه استفاده نکنیم، سعی کنیم غذا میخوریم یه بقیه کمتر بخوریم، سبک باشیم. فقال یا رب و کیف ادوم علا ذکرک. دو تا سفارش بود اینجا، یکی این که از نعمتهای خدا کم استفاده کن، ذخیره نکن، یکی هم و دوم علا ذکری، یاد من را دائما داشته باش. سوال میکنه کیف ادوم علا ذکرک، چیکار کنم که بتونم همیشه به یاد تو باشم؟ فقال بالخلوت عن الناس، چیزهایی که تو را از یاد خدا مشغول میکنه انسانهایی که دیدنشون و سخنشون و رفتارشون تو را از یاد خدا غافل میکنه، از چنین کسانی دوری کن. چون انسانهای متعارف توجهشون در اثر دیدنیها و شنیدنیها به چیزی جلب میشه، صدایی را میشنوند، منظره ای را میبینند، توجهش به اون جلب میشه. توجه به چی جلب میشه؟ به همون چیزی که جهت میده، اون دیدنی یا شنیدنی. اگر دیدنی ها و شنیدنی های ما را متوجه دنیا میکنه و غافل میکنه از آخرت، غافل میکنه از خدا، سعی کنیم از اون دیدنی ها کمتر ببینیم و از اون شنیدنی ها کمتر بشنویم. چون چه نتیجه‌ای داره جز این که ما را از خدا غافل کنیم؟ اگر بخواهیم یاد خدا در دلمون زنده باشه، باید یادهای ضد خدایی را کم کنیم. چه کار کنیم که اون یادها کم بشه؟ عواملش را کم کنیم. اون چه موجب این میشه که دل ما متوجه غیر خدا بشه؟ اون کسانی هستن که با گفتارشون و رفتارشون ما را متوجه به غیر خدا میکنن و از خدا غافل میکنن. از چنین کسانی باید دوری کرد. سعی کنه آدم با کسانی معاشرت کنه که گفتار و رفتارشون رو به یاد خدا بیندازه. اون حدیث معروفی است در مسیر کافی هست، هم از امام نقل شده هم از حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و علیه السلام، که حواریین پرسیدن یا روح الله من نجالس، با کی معاشرت کنیم؟ فرمود من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرغبکم فی الاخرت عمله. دیدارش و گفتارش و رفتارش باعث این بشه که شما متوجه به خدا و آخرت بشه. همین که میبینیدش، قیافش شما را به یاد خدا میاندازه. یذکرکم الله رؤیته، انسان باید چگونه باشه که وقتی دیگران میبینندش به یاد خدا بیفتن. دوستانی انتخاب کنید که همین که میبینید به یاد خدا بیفتید. یعنی اونقدر او کارش کار خداییست که وقتی میبینید شما به یاد خدا میفتید در اثر مشاهده این شخص، این دیدارش. و یزید و فی علمکم منطقه، گفتارش باعث این میشه که بر دانش شما و دانش نافع شما افزوده بشه. و یرغب بکن فی الاخرت عمله، رفتارش هم باعث این میشه که شما رو بیشتر راغب در آخرت کنه. چنین کسانی هر چه آدم بیشتر باشون معاشرت کنه نافع‌تره. دوری از اینها آدم را به یاد خدا نمیندازه. اون که میفرماید بالخلوت عن الناس، یعنی اون مردمی که تو را از خدا غافل میکنن از اونها کنار بگیر، نه از اون مردمی که تو را به یاد خدا میندازه. یکی این، سعی کن با مردمی که اهل دنیا هستن، حرفشون صحبتشون همه چی گرون شد چی ارزون شد، نمیدونم از این صحبت ها، تعریف از لذایز دنیا، از این چیزا کمتر بشنو، به این حرفا کمتر گوش کن، خودت هم کمتر این حرفا بزن. از چنین اشخاصی هم سعی کن دوری بکن، مگر برای انجام وظیفه‌ای، برای تعلیمی، تعلمی، قضای حاجت مؤمنی یا امثال اینا. فی حد نفسه، معاشرت با چنین کسانی که تو را از خدا غافل میکنن مطلوب نیست. این یکی، کنارگیری از کسانی که آدم از خدا غافل میکنه. یکی هم بغض کن خل و مل حامل و فراغ بطن که و بیت که مرد دنیا، چشم به این سبز و سرخا و این شیرین و ترش ها ندوز. یعنی دلبستگی به لذایز خوراکی یا دیدنی دنیا نبند. بعد می فرماید یا احمد احذر ان یکون مثلک مثل الصبی اذا نظر الى الاخضر و الاصفر احبه و اذا اعطی شیئا من الخلق و الحامده اغتر به. مثل بچه ها نباش که یه چیزی سرخ و سبزی به دستشون میدن خوشحال میشن. اون کسانی که وقتی تو خیابون میرن به چیزهای زرق و برقدار نگاه میکنن، با میسن تماشا میکنن، قیمتش میپرسن این چنده، کمتر میشه یا نمیشه، حالا پول نداریم نصیحه میدید یا نمیدید، این حکم بچه هم داره. به سرخ و سبزهای دنیا دل خوش هستن، این حالت کودکانه است. تو بالاتر از این باید باشی. این سبز و سرخ ها نباید دلت را بره وایه و متوجه خودشو. یا چیز شیرینی یا ترشی خوشمزهی بهش بدن، این خیلی خوشش میاد، مغرور میشه که عجب چیز خوشمزهی ما داریم، بچه های دیگه ندارن. می به بچه های دیگه افتخار میکنه که من برم شما نمیریم. آدم اگه ته دلش خوشحال باشه که امروز تو خونه ما فلان غذایی هست، دیگران ندارن، خوشحال باشه به این. یا اون وقتایی که مثلا بعضی چیزها کمیاب بود، ته دلش خوشحال بود که ما تو خونه مون رو ذخیره کردیم، تو انبارمون زیاد داریم، میچرا گرفتار هستن، ته دلش خوشحاله که ما داریم. اینا کارهای بچگانه است. این جور فکرها و اندیشه ها با خدا دوستی سازگار نیست. اگه میخوای سر و کار با خدا داشته باشی، هم شکمت از دنیا خالی باشه، هم خانت از دنیا. فکر این نباش که دکوراسیون خونت رو هر روز عوض کنی و هر روز چیزای زیباتری برای خونت تهیه کنی. با این وضع تو خدا دوست نمیشی. اگه میخوای دوست خدا باشی، خانت از دنیا خالی باشی. داستان پیغمبر اکرم و دیدن اون پرده رنگارنگ رو در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها همه میدونیم. این سرمشقی است برای دیگران که سعی کنیم، البته ما مثل اونها نمیتونیم باشیم، اما سعی کنیم هر چی میشه یه خود کمتر از دیگران. اون چه عموم مردم دارن ما سعی کنیم یه خورده کمتر باشی، نه اینکه روحانی خانش مجلل تر از دیگران باشی، فرشش زیباتر باشی، پرده‌هاش زیباتر از همسایه‌ها باشی. این فکرها نباشی. با این فکر شما راه خدا نمیتونید برید. سعی کنید از همسایه‌های خود پستر باشید ازشون. اگر نمیتونید به طور کلی از لذائذ و زیورهای دنیا خالی باشید، لااقل سعی کنید یه خورده کمتر باشه از دیگران. اگر دائما در فکر افزایش زیورهای دنیا باشید، بدونید که محبت دنیا در دل شما جایی برای محبت خدا باقی نخواهد گذاشت. اعاذنا الله و ایاکم. پروردگارا دلهای ما را از محبت خودت مالامال کن. جایی برای محبت غیر خودت جز اولیاء خودت در دل ما باقی نکن. روح امام بزرگوار را با انبیاء و اولیاء خودت محشور بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. ما را از سربازان و خدمتگزاران راستین آستان ولی عصر قرار بده. السلام علیکم و رحمت.